بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در هر کجای ایران عزیز هستید، در هر کجای این کره خاکی. روزهای پایانی ماه شعبان المعظم رو داریم سپری میکنیم. وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به جناب اباسلط هروی توصیه فرمودند که روزهای پایانی ماه شعبان این دعا رو بسیار بسیار بخوان: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. از خدا میخوایم انشالله شما هم آمین بگید. خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان، روزهایی که پشت سر گذاشتیم، از این ماه پیامبر ما رو نبخشیدی نیامرزیدی، روزهای باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز. الهی آمین. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. راه‌های ارتباطی زیرنویس میشه، هم تلفنمون، هم پیام کوتاهمون، هم تلفنی که تلفن همراه هست. از طریق فضای مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید، واتساپ، پیام صوتی بفرستید، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بکنید. خلاصه سوالات شرعی یه وقتی براتون بی جواب یا مبهم نمونه، این فرصت رو استفاده کنید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و گرانقدر. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجای جهان پهناور هستید و آرزوی سلامتی و آرزوی توفیق قرار گرفتن بر سر سفره مهمانی حضرت حق رو در ماه مبارک رمضان داریم. فردا، پس فردا و روز بعدش میشه سه روز آخر ماه شعبان، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه. سه روز آخر شعبان ویژه است و سه روزش هم روزه خاص داره بهم. که انشالله توفیق پیدا بکنید که انشالله این سه روز رو کاری بکنیم که انشالله ما رو راه بدن
به ماه رمضان،
به ماه مبارک رمضان.
خیلی عالی. اتفاقا همین توصیه امام رضا به همین
اباسلط،
به جناب اباسلط که عرض کردیم، یکیش همین سه روز.
خیلی روایت قشنگیه که این سه روز رو چیکارا بکن. خیلی قشنگ این روایت.
احتمال داره که روز سه شنبه هم استاد اول ماه رمضان،
نه اینجوری که اعلام شده، هم رصد دفتر مقام معظم رهبری آقای موحدی نژاد، جلسه روز پنج شنبه بود، پنج شنبه بعد از اون جلسه استهلال بود. عرض می شود که روز سه شنبه خیر امکانش نیست گفتن، روز چهارشنبه.
یعنی میشه ماه شعبان سی روز.
بله ماه شعبان سی روزه، طبق تقویم هم درست در میاد اینجوری که گفتن، و روز چهارشنبه انشالله به فضل الهی روز اول ماه مبارک رمضان.
حالا استاد قبل از اینکه بریم سراغ سوالات، دو تا ماه قمری، چون ماه رجب هم سی روز شد.
بله
امکانش هست این شکلی؟
بله بله احتمالش هست. البته یه چیزم هست، احتمال اینکه ماه رجب 29 روز بوده خلاف تقویم، اینم احتمال قویش بود، یعنی 29 روز بود، چون بعضی از مواردم بود که ما اول ماه رجب یه اختلاف رؤیت هم داشتیم. بر اون اساس احتمال این هست که ماه رجب 29 روز بوده.
درست. اشکالم اختلاف هم سر اولش بوده نه آخرش.
اول ماه رجب، ولی آخر ماه رجب خیر، یعنی اول ماه شعبان اون چه که در تقویم بود همه بالاتفاق یکی بود، و انشالله اول ماه رمضان هم بالاتفاق یکی. امیدواریم که انشالله برای اول ماه شوال هم مشکل رؤیتی پیش نیاد.
انشالله انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. این نکته هم همینجا یادآوری بکنیم که البته حالا دوشنبه ما خدمتون میرسیم طبق همین ساعت، ولی در ماه مبارک رمضان قرار هست که برنامه یه زمزم احکام تغییر بکنه ساعتش، یعنی همین روزهایی که ما خدمتون هستیم شنبه و دوشنبه و چهارشنبه، حالا دقیقش رو بعدن دوستان اطلاع رسانی میکنن، ولی احتمالاً ساعت 17 باشه به وقت ایران عزیز اسلامی، حالا اطلاع رسانی رو دوستانمون انجام میدن. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. آقای محمد اکبر عزیزمون از افغانستان، استاد گفتن من کاسبم، به قول خودشون گفتن به اصطلاح ایرانی ها مغازه‌دار هستم. بعضی از فامیل، اقارب، نزدیکان میان مویز و کشمش و اینها خریداری میکنن، به گفتن در اصطلاح ما افغان ها از همین مویز یا انگور خشک چیزهای حرام درست میکنن. درست. آیا برای من که میفروشم تکلیفی هست؟
شراب درست میکنن ازش
احتمالاً،
انگور اینها شراب درست میکنن. اگر فروشنده بداند که مشتری میبره و این کارو انجام میده، آقایون میفرمان این اعانه بر اسمه، یه اصطلاح ها من بگم این از آیه گرفته شده، ولا تعاونوا تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی دیگران را کمک کنید بر تقوا و کارهای خوب، ولا تعاونوا علی الاسم، اسم با سه نقطه،
بله،
ولی عدوان، یعنی دیگران رو کمک نکنید، زمینه کار گناه رو فراهم نکنید. بر این اساس گفتن که شما که داری بهش میفروشی میدونی، یا وقتی نمیدونی شاید اب نداره، ولی وقتی است که میدونی این آدم داره به این قصد میخره و میبره و این کار حرام رو انجام میده، اینجا نباید بفروشه.
بعد حالا استاد مثلا مویز و کشمش که دیگه اصلا از حالت انگور خارج شده عملا که دیگه امکانش هست
بر... نمیدونم اون شما بلد نیستم.
نه میخوام بگم این خودش دیگه انگور نیست که بگیم انگور رو میبره شراب میکنه.
خب ایشون که اینجوری که ایشون داره میفرماد حتما از اینم میخواد بره شراب درست بکنه دیگه.
میخوام ببینم اصلا عملا امکان
نمیدونم بگیم. نمیدونم نشه. شما خبر داری؟
به نظرم اصلا عملا امکان نمیدونم نباشه چون
مثلا
از حالت
کشمش انگور... چرا شراب کشمش هم داریم؟
داریم.
بله تو احکام داریم. بله.
آها پس
نبیز نبیز داریم، بله، خمر داریم، او خیلی اصطلاحات مختلف، حتی از جو شراب درست میکنن، از گندم شراب درست میکنن، از مویز چرا درست میکنن.
درست، پس احتمالش هست. خب بریم سراغ سال بعدی. گفتن که پدرم چشمش رو عمل کرده به تازگی و پزشک به مدت یک ماه براش قطره چشم توصیه کرده، در ماه رمضان اشکال داره استفاده
نه کنه؟ فقط توصیه ما این است که مواظبت بکنن که قطره به حلق نرسد. البته میدونید جناب عالی هم که چشم، گوش و بینی هر سه منفذ دارن به حلق، ولی بستگی به خود شخص داره، یعنی یه وقت است که مثلا فرض کنید ایستاده ای قطره رو میزنه، این خیلی فرق میکنه با خوابیدن، مثلا گاهی اینجوریه، یعنی قرار گرفتن ها متفاوته، جوری هست که بعضی وقتا این قطره اصلا به حلقم نمیرسه. خودشون تجربه میتونن داشته باشن که چیکار بکنن که حلق قطره به حلقشون نرسه، لذا اشکالم نداره.
یه وقتی مثلا بو یا طعمش مثلا به حلق
نرسه، نه اونا مضر نیست، نه بو، خودش خود اون جرم، خود اون مایه اگر به حلق نرسید اشکالی نداره.
خب بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که در حال نماز خواندن بعضی اوقات خون دماغ میشوم، آیا باید نمازم رو بشکنم؟
بستگی داره، اگر خون دماغی میشه که فرض بفرمایید بلا فاصله میگیره با دسمال، مثلا دسمال کاغذی تو جیبشه، بلا فاصله میگیره، نه به لباسش میریزه که نجس بشه، نه به بدنش میریزه که نجس بشه، همونجا میگیره. فرض کن اگر خیلی هم نجس شده باشد ممکنه به اندازه کمتر از یک بند انگشت مثلا این لبه های بینیش خونی بشه، این برای نماز نداره، ولی نه اگر جوری شده بند نمیاد، اون نماز باید بشکنه دیگه، چاره نداره که، نمازو بشکنه بره خون بند بیاد، بعدم شستشو کنه، بعد بیاد نماز دوباره بخونه.
بعد حالا یه وقتی مثلا اگه بریزه روی لباس و اینها چی؟
بیشتر از بند انگشت باشه باطل میکنه.
روی بدن یا لباس؟
یا بدن یا مگر در تنگی وقت، در تنگی وقت الان میبینه خب چیکار بکنه، نماز بشکنه، نماز از کدوم مهمتره؟ نماز را بخواند با همون لباس یا همون بدن که نمازش قضا نشه. بنابراین گزینه‌ها مختلف.
بسیار عالی. من یادآوری میکنم خدمت بیننده های عزیز و گران قدرمون که اولویت ما پاسخگویی به سوالات تلفنی شما، حالا چه از طریق تلفن چه از طریق واتساپ که تماس میگیرید. خواهشمون هم این هست که دوستانی که تمایل دارن ارتباط برقرار بکنن برنامه‌ریزی بفرمان، برای همین ابتدای برنامه نگذارم به دقایق پایانی که با عجله ما مجبور بشیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. خیلی ممنونم. سوال بعدیمون، خب تلفن داریم اشکالی نداره، میریم تلفن‌ها رو جواب میدیم بعد انشالله در خدمت بیننده هامون هستیم. سید مهدی از تهران بیننده گرانقدرمون پشت خطن، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام خدمت آقا و شما مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ببخشید دو تا سوال شرعی داشتم. اول این که اگه پولی از پدر که مثلا فوت کرده باشه ارثیه باشه، مثلا برای پسران مانده باشه، آیا این خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
بله.
و سوال دوم، اگه مثلا زن باردار باشه تو ماه رمضان نتونه روزه بگیره، چیکار کنه روزشو؟
بله بسیار خوب، چشم، حتما جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما سرکار خانم قنبری هستن از کرج. خانم قنبری سلام به شما، خوش آمدید.
سلام عرض شد آقای اسماعیلی و خدمت حاج آقا وعیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من یه بارم مزاحمتون شده بودم، سوال داشتم در رابطه با کفاره روز عام که فرمودین که به یک فقیر نمیشه 60 بار طعام داد، بلکه به یک فقیر میشه یه بار طعام داد. بعد ادامه صحبتاتون یادم آخرش فرمودین که برای هر روز میشه یک فقیر رو، مثلا برای هر یک روز، یعنی مثلا من 30 روز میتونم یک فقیر رو طعام بدم. بله
اگر 30 روز باشه استاد فرمودن دیگه، درست
یعنی مثلا برای یک فقیر رو میتونم 30 بار طعام بدم بابت 30 روز.
بله بله
آره.
اینجور درست متوجه شدید؟
بله بله درست متوجه شدید. بله.
پس من برای 6 سال فقط میخواستم، نه مثلا 6 سال من در نظر دارم برای خودم روزه کفاره، هم که بچگی حال به هر حال اگر قضا شده زمان شاه، خلاصه میخواستم ببینم اینو میتونیم مثلا مثلا 80 بار در واقع میتونم به یه فقیر اطعام کنم دیگه.
درست. حالا انشالله استاد باز توضیح میدن. ولی دو
دیگه از میخوام این طعام الان اون مطعام مثل پارساله، چجوریه من الان میخوام الان بخوام پرداخت کنم؟
اونم توضیح
بله. ممنون میشم. ولی مطلب دیگه هم مزاحمتون هستم، شرمنده
بزرگوارید. این
فرمودین که اصلا تغییر در احکام نمیشه. من در رابطه با همین بحث 60 بار به یک فقیر از تو پرسیدم، فرمودین امکان نداره تغییر بدن حکم و مراجع. ولی مثلا در طول تاریخ ما دیدیم خیلی از احکام بوده بعدن عوض شده، مثلا شطرنج اصلا حرام بوده بعد تغییر کرده حکمش، خیلی احکام بوده بعدن تغییر کرده. حالا
چند تا دیگه مثال بزنید،
حالا انشالله استاد توضیح میدن. چشم، ممنونیم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. همراه ما باشید، استاد پاسخ میدن. سرکار خانم حقیقی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. خانم حقیقی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
من هفته برنامه قبل در مورد میزان مهر و سنت رو سوال کردم، شما فرمودید که میشد حدودا 30 میلیون یا 3 تا سکه حدودا گفتید، ولی برادرام رفتن از اجرای احکام سوال کردن، گفتن میشه حدود 21 سکه طلا، یعنی به زمان حضرت پیامبر حساب کردن. حالا این باعث اختلاف شده بین ما و برادرامون، خواستم ببینم ما چقدر بالاخره باید مهر و سنه رو بپردازیم.
خب پرسیدن گفتن چی؟
گفتن که 21 سکه میشه، شما
21 میلیون
21 سکه. آها بله
بله، خواستم میزانی دقیقش رو به اون بگیم که ما بتونیم بپردازیم.
خب حالا اون یعنی از جای منابع قانونی بله. بسیار خوب، حالا انشالله باز استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظتون باشه. ممنونم. خب جناب استاد، آقای استاد مهدی از تهران گفتن بلد. که مقدار پول از پدر ارث رسیده بهشون، خمس داری یا خیر؟
ارث خمس نداره، به هیچ وجه ارث خمس نداره، و اگر بماند سالها هم بماند خمس، مگر اینکه سرمایه کنن سود ببرن، پول نخوان راکت بزنن،
سوده در واقع
سوده بره، سود دیگه ارث نیستش که، سود ارث است. اون سود اگر بماند سال بهش بخوره خمس داره.
بسیار خوب. خانم قنبری هم که حالا قبلا باشون صحبت کرده بودیم و موضوعشون
بارداری و روزه،
آره. آها سوال دوم این خانم، آقای اسد مهدی، آره ببخشید، خانم باردار در ماه رمضان که نمیتونه روزه درست. بگیره.
حالا انشالله در طول ماه رمضان هم مفصل هی مرتب سوال میکنن میگیم، ولی خب حالا چون قبل از ماه رمضان هست میخوان تکلیف خودشون خیلی ها بدونن، عرض میکنیم که ببینید ما قانون کلی نداریم، هر خانم بارداری و هر خانم شیردهی مجوز خوردن روزه ندارد. نه، این قانون کلی نیست، بلکه بستگی داره، نسبیه. ممکنه یه خانم بارداری روزه باید بگیره، یه خانم بارداری نباید روزه بگیره دو. یا شیرده هم همینطوره. چرا؟ به خاطر اینکه بارداری 9 ماهه، یه روز دو روز که نیست. ممکنه این خانم ماهای اول بارداری، ممکنه ماهای آخر بارداری، پس متفاوته. ماهای آخر بارداری تو احکامه، ماهای آخر بارداری که نزدیک وضع هم و زایمان است، بله یه حرفی. چرا؟ دلیلش هم این است که جنین رشد کرده، کامل تغذیه میخواد، مادر وقتی 15 ساعت 16 ساعت آب نمیخوره، غذا نمیخوره، این احتمال قوی دارد که لطمه بخوره به این بچه. اما ماهای اول بارداری نه، از نظر شرعی نداریم، مگر تبصره داره. چون میدونید آقای اسماعیلی عزیز، الان همه خانمای باردار خیالشون این است که میتونن بخورن، در حالی که احکام اینجوری. ولی خب ما برای اینکه اونها مبتلای به گناهی نشن راهکار میدیم، میگیم تشخیص پزشک. اگر ماهای اول بارداری هم هست ولی پزشک خلاصه معاینه کرده، اون خانم بله. عرض می‌شود که متخصص زنان زایمانه، معاینه کرده و نمیدونم اینها، و بهش توصیه میکنه که نه، شما با اینکه مثلا الان باردارید، الان تو ماه سومی مثلا، ولی در این حال بازم درست نیست برای شما روزه بگیرید. البته پزشک متخصص بی غرض، نه اون پزشکایی که گر رو گر میگن نگیر نگیر نگیر،
نمازم پاش بیفته میگن بله. نخون.
چون پرانتز دارم من اینجا، همین بله. امروز یادم رو بگم، همین امروز پزشک متخصص توی تلویزیون آمده، حتی میگه میگرن رو هم ما میگیم روزه رو بگیر.
میگرن.
بله. آها. میگرن. همین امروز همین آقا میگه که ما به عرض میشود خانمهای باردار هم در بعضی موارد میگیم بگیر. دیابتیان هم بعضی موارد میگیم بگیر.
این از اون پزشکای بیغرضه واقعا.
بله بیغرضه. دارن از من که نیستم که، اون متخصصه. بنابراین ما قانون کلی نداریم که ما بگیم که نه، گفتن که خانم های باردار روزه نگیرن، اینجوری نیستش. طبعا. بنابراین اگر ماهای اولیش هست، اگر واقعا پزشک متخصص بی غرض هست، نظر خودش رو میده، میگه بر این اساسی که من الان معاینه کردم اینها، این فرض کن بچه تو نمیدونم ضعیفه، نمیدونم چه فلان حرفو نگیر. خیلی خوب، یا با تجربه خودش دو سه روز رو میگیره، بعد متوجه میشه نه خیلی مثل که اوضاع ناجوره، با تجربه خودش اون وقت نگیره. و وقتی هم نگرفت بعد از ماه رمضان دو تا وظیفه داره، یک وظیفش فوریه، یکیش فوری نیست. اونی که فوریه بعد از ماه رمضان، برای هر روزی که نگرفته 750 گرم مواد غذایی رو، نه پولشو، به فقیر بده، مد طعام 750 گرم. و وظیفه دومش هم اینه که روزها غذا داره، حالا غذاش دیگه فوری نیست دیگه، حالا بعدن غذا کنه.
درست. خب اینم از سوالات آسد مهدی، دو تا سوال بود. خانم قنبری گفتن که به اصطلاح خودشون 6 سال یعنی 6 تا ماه رمضان بله، روزه بله، عمدی بده دارن بله، بله. حالا 30 روزم که حساب بکنیم میشه
هر ماهش آره. میشه 1800 فقیر.
آره یعنی میشه 180 روز
بله،
و روزه
بله، بله.
به این شکل میتونن دیگه اونطوری که شما فرمودید
بله، درست متوجه شده بودن آره. ببینید ما نمیتوانیم اون 60 که مال یه روزه، اونا رو نمیتونیم تحویل یه فقیر بدیم. اما نه، ایشون میگه 30 روزه، که 30 روز عمدی خورده دیگه، درسته بله. کفاره روز اولشو به 60 فقیر میده، کفاره روز دومشو به همون 60 فقیر، کفاره روز سوم به همون. پس میتواند 60 فقیر رو ایشون داشته باشه، خب در 30 روز به همه اون 60 فقیر، مثلا فرض کن یه خانوار 5 نفر است، درسته 6 تا خانوار 5 نفره میشه 30 نفر، درسته میشه 30 نفر، 12 تا خانوار 5 نفره میشه 60 نفر.
آها این نکته ای هم که شما فهمید پس نکته دقیقیه، یعنی که مسئول اون خانواده یا نانآور خانواده معیار نیست، 5 تا فقیر توی خانواده
بله دارن دیگه.
آها این شکلی هم میشه
بله بله بله، بچه‌ش هم فقیره دیگه، آها زنش هم فقیره دیگه، خود این بنده خدا که فقیره، خود دیگه زنش که
پس اینجوری باز دستشون بازتر میشه بله، حتی بله، چون ایشون بله، مثلا تصورشون بر این بود که چون 6 سال هست در واقع 6 به 6 نفر،
نه من اینجوری میگم
ولی مثلا اگر خانواده 5 بله، نفری 6 نفره بله، باشن هر کدوم جدا حساب
اصلا 6 نفره که آسان‌تر باشه، ده خانوار 6 نفره میشه 60 نفر. آها شما میتونید تمام کفاراتونو به همین 10 خانوار، خیلی هم خوب اتفاقا وضعشون خوب میشه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه شما برای یک روز میخواید به 10 خانوار بله، دادید 10 خانوار، روز دوم دوباره همین، روز سوم به همین، روز چهارم به همینا الی آخر، هیچ مشکلی هم نداره.
درست. پس این نکته رو عنایت بفرمایید که معیار خانواده نیست، که یک کفاره تعداد فقیر ممکنه یک خانواده 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر باشن، به تعدادشون حساب میشه. خب خیلی عالی. بعد این مقدار طعامه چجوری باید حساب بکنن؟ قبلا
دقیقیه که من متاسفانه ندیدم خیلی احکام گوا راجع به کفاره عمدی این توضیح رو بدن. ببینید در کفاره عذری فقط مواد خامه پخته نمیتونی شما بدید. اینو میدونن، همه میدونن، و 750 گرم مواد خام رو میدی به فقیر، پولش هم نمیدی. در کفاره عمدی هم میتونی پخته بدی، هم میتونی خام بدی.
اینجا باز پول نمیتونه بدی؟
نه نه نه, نه. پول نمیتونه، اینش قطعیه، ولی یه مقدار دستش بازه. هم میتونه کفاره رو به صورت پخته بده، پخته بدی وزن نمیخواد. چقدر وزنش باشه؟ به اندازه
یه قرص غذا مثلا.
بله بله، غذای متعارف. حالا طرف خیلی عرض میشود که از اونایی است که به این زودی ها سیر نمیشه، من کار ندارم، ولی نه آدم، یا برعکسش بعضی هستن که دو لقمه میخوره سیر میشه، اینا ملاک نیست. به صورت متعارفش هم معلومه. مثلا فرض کنیم، مثال میزنم، اگر بناست که برنج و خورش بده کاملا معلومه که چقدر هستن، اینه این میشه پختش، وزن ملاک نیست. و اگر میخواد خام بده همون مده تامه، یا راحت تره میخواد مواد خامشو بده
که 750 گرم
ده. مثلا میخواد به اون خانواره که گفتیم 6 نفرن، خب 6 تا 750 گرم درسته؟ 6 تا یعنی میشه 4 کیلو نیم
تقریبا. آره
4 کیلو نیم برنج، حالا نیم کیلو هم اضافه کن 5 کیلو برنج، 5 کیلو برنج برای یه روز به این میده، به این 6 تا 5 کیلو 5 کیلو 5 اگر که تمکن مالی داره.
درست،
این شما مواد خام. ولی خب اگر میخواد دیگه بپزه دیگه ملاک نی 750 گرم. مگه شما یه دونه پرس غذا چقدر برنج؟ حدودا 100 گرم.
بله
حدودا 100 گرم، رستوران اینجوری میکنن. اینه. ولی اگه میخوای خام بدی نه، 750 گرم. البته میخوای 750 گرم نان بده، آرد بده، برنج بده، اونش دیگه فرقی نداره.
بسیار عالی. نکته بعدی که باز مطرح کردن، البته ما در برنامه گذاشتم توضیح دادیم در خصوص اینکه ایشون گفتن اگه میشه علما تغییر بدن این حکم رو که بتونیم مثلا همه رو به یه فقیر بدیم اینها، بعد مثال آوردن که خب بعضی از احکام تغییر پیدا کرده در طول تاریخ.
نه، احکام تغییر پیدا نمی‌کنن، موضوعاتن که عوض میشن. و حکم میاد رو موضوع. ببینید من مثال بزنم، شما میگید که سگ نجس است، نجس است میشه حکم. خب موضوعش چیه؟ سگ. درست. حالا این موضوع اگر عوض شد طبیعتاً حکم عوض میشه دیگه. اگر این سگ افتاد تو نمکزار به تدریج استحاله میشه، میشه نمک دیگه، سگی نیست. بازم شما میگید نه نمکه نجسه. بابا این نمکه، موضوع عوض شده.
یا یه مثال یه کمی روشن‌تر، چوبی که نجس شده
بله زغال میشه،
زغال میشه،
زغال میشه. خب این دیگه اون چوبه نیست، این یه چیزی دیگه است اصلا. تغییر موضوع.
حکم همونی که بوده،
همونه. شطرنج هم که ایشون میگن همینطوره. شطرنج حکم رو عوض نکرد، کی جرأت میکنه حکم رو عوض کنه؟ موضوع عوض شده. شطرنج حرام بوده چون قمار بوده، این مخصوص شطرنج نیست، هر چیزی. من یه مثال دیگه اصلا بزنم، مثال بزنم، فرض بفرمایید. حالا ما بلدم نیستیم خیلی اینها رو، مثلا میگن که سرکه انداختن، فرض کن انگور رو گذاشته بله. خب این نمیدونم، میگم ما بلد نیستیم واقعا، من تو فکر میکنم آقای اسماعیلی هم این کار رو بلد نیستم. میگه 40 روز که بمونه، درسته اینجوری میگن؟
بله
40 روز که بمونه، اگه تو آفتاب باشه یا حالا خودش به خودش اینجوریه
جوش میاد و
جوش میاد قلقل میشه شراب، میشه شراب. خب موضوع عوض شده، تا سرکه بود پاک بود، الان میگی نجسه. اه حکم عوض کردن، تا دیروز شما هم گفتید پاکه، چطور الان نجسه؟ بابا موضوع عوض شد، تا دیروز سرکه بود، الان دیگه سرکه نیست، الان شراب نجسه. یا برعکس، شرابه شد سرکه، درسته؟
خب همینه کم میشه،
همینه که اصلا احکام ما داریم. بله بله، شرابه شد سرکه، درسته؟
پاک میشه،
پاک میشه. شطرنجم یه زمانی از مصادیق قمار بوده، بله قمار حکمش چیه؟ حرمت، گناه کبیره است. الان هم همینه، الان هم کسی نمیگه قمار دیگه حرام نیست، قمار حرام نیست، نه قمار حرامه الانم، منتها ابزار قمار فرق کرده. یه وقتی شطرنج ابزار قمار بود، الان اگر کسی یقین داره، اطمینان داره که این شطرنج دیگه ابزار قمار نیست، اونم مقلد امام باشه، مقلد مقام معظم رهبری باشه، مقلد این آقایون باشه، بله موضوع عوض شده. میگه دیگه قمار،
برخی از مراجع هنوزم نظرشون مثلا،
برخی از مراجع اونا میگن که شطرنج حرام بودنش اصلا ربطی به قمار نداره، شطرنج به خودی خود حرام است.
درست.
اون هیچ چیز اصلا.
بله. با این عنوان که از ابزار قمار خارج شده باشه، به عنوان ورزش فکری ازش استفاده بشود، مثلا جایزه، اونم به این شکل، یعنی در واقع موضوع عوض شد، حکم سر جای خودش هست. خانم حقیقی هم در خصوص میزان مهر و سنه، استاد ما در واقع حساب کردیم بر اساس نقره حساب کردیم، حالا ایشان
نقره است، حرفی در اون نیست.
چجور گفتن؟
بله. اونا یه طریقه دیگر حسابرسی دارن که خلاف مشهور، من تعجب کردم. ببینید، ما میگیم 500 درهم نقره.
بله.
500 درهم نقره. ما چجوری حساب کردیم؟ وزن را گرفتیم. دیدید که بله. شما گفتی حدود 3 گرم، درسته؟
فکر میکنم حالا
500 تا 3 گرم 1500 گرم، بله گرمی بله. چقدر ضرب کردیم روشن شد. درهم یه جور دیگه میشه حساب کرد. ما اینا رو ما کار کردیم. درهم در برابر دیناره. دینار طلاست. درسته؟
بله.
قدیمایی که درهم و دینار بوده که الان نیست، میگن هر 10 درهمی یک دیناره. هر 10 درهمی یک دیناره. خب، یک دینار یعنی یک مثقال. فکر میکنم دادگاه اینجوری حساب میکنه. خب میگه الان مثقال چند طلا؟ من نمیدونم دقیقاً. حالا حدسی بفرمایید تا ببینیم درست در میاد همین یا نه.
نمیدونم من
مثقالی نمیدونم دقیقاً چقدره. فکر کنم مثقالی 2 میلیونه.
احتمالاً
فکر میکنم مثقال
گرمش هلوش 1.5 انگار گرمی.
جوری؟ پس خیلی بیشتر از این میشه.
آره.
چون که هر مثقالی 4 گرم و 6 دهمه.
بله. فکر میکنم همچی چیز باشه اینجوری که
4 میلیون میشه.
احتمالاً بله.
4 میلیون. حالا ما 4 میلیون میگیریم. درست شد؟ میشه یک مثقال طلا 4 میلیون. خب 1 دهمش میشه چقدر؟
400
هزار تومان. یعنی هر 10 تا درهمی یک مثقال طلا محاسبه می‌شده. اینجوری بوده اون زمانی که پول بوده به دبستون می‌کردن. هر درهمی خب میشه 400 هزار تومان. اگر اینجوری باشه اون وقت فرمودید چقدر میشه؟ عرض می‌شود که 500 تا درهم 500 تا 400 هزار تومان همون میشه.
بله.
میشه 20 میلیون. 20 میلیون یا ما حدودی حساب کردیم.
بله همون حدودی.
بله. اونا از این طریق حساب می‌کنن. ولی خلاف مشهوره
که گفتن 21 سکه میشه.
بله 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 همینطور حساب کردن. و حال اینکه نه، مشهور آقایون که ما هم بررسی کردیم دارد به اینکه نه خیر، مهر و سنه بر این اساس هم شده وزنی. ما کاری نداریم به اینکه نسبت درهم
با دینار چقدره.
دینار چقدره کارش نداریم.
خب خیلی عالی، ممنون و سپاسگزارم. انشالله که ایشون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. جناب آقای حسینی از آلمان بیننده بعدی ما هستن. آقای حسینی سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید برادر.
در شما خوب است؟
الحمدلله خیلی ممنونم.
ببخشید ما در آلمان هستیم، یک سوال داشتم از آجاها.
بله.
ما دخترم 10 ساله است، خیلی ضعیف است.
بله.
سلامتون میرم.
صداتون قطع و وصل میشه آقای حسینی، مقصودتون روزه گرفتنشون هست که ضعیفن نمیتونن روزه
بگیرن؟ بله بله خب. بله ضعیف هست، اینجا خیلی روزا دراز هست.
بله چشم، انشالله پاسخ میدیم، راهکار رو جناب استاد بیان میکنن. چشم، ممنونیم آقای حسینی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم خلیلیان از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم خلیلیان سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید خواهرم.
ارزم به حضورتون که من از خاجاغاز قبلا سوالی شده بود که نماز نشسته رو ما خب مثلا رو صندلی رو به حول الله نباید بگیم، یه همچین چیزی من شدن یا درست یا غلط نمیدونم. حالا من میخواستم ببینم الان من رو صندلی نماز بخونم، الان میخوام ببینم به حول الله رو باید بگم یا همینجوری بلند شم. اینو متوجه نشدم، حالا آجاها اینو برای من توضیح بدن. این یکی. بعدم خواستم نه اگر این دستمال کاغذی توی لباس باشه، تو ماشین لباسشویی، آیا با لباس آب کشیده میشه؟ و بعدم این مایه دستشویی معمولا هر چی آدم میشوده باز احساس میکنه که دستش مثلا لیزه، یه همچین حالتی. خواستم بینم اونم پاکه یا نه. این سه تا سوالو من آجاها لطف کنن جواب بدن، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. چشم، انشالله پاسخ میدیم. سرکار خانم اسکندری بیننده بعدی ما هستن. خانم اسکندری سلام به شما، از تهران پشت خطن. خانم اسکندری بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم. یکم بلندتر صحبت کنید.
الو.
بفرمید خانم اسکندری. سلام
علیکم.
سلام.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم. ببخشید آقا، من چه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی این که موقع وضو، من بعد از وضو بلافاصله پاهمو میشورم، یعنی بارها خواستم این کارو نکنم ولی نمیتونم، انگار عادت شده. میخواستم ببینم مشکل واسه پاهم چیز واسه وضو پیش نمیاد. یک دو، نمازهای نافله رو میخواستم ببینم چه جوریه، یه توضیح میخواستم راجع به نمازهای نافله. و یه نمازی هست که من شنیدم مثلا تو مسیر میتونی بخونی یا هنگامی که داری کار انجام میدی میتونی بخونی، خواستم اینه اون همون نمازهای نافله هست یا نماز دیگه یه. و سومین که یه روز توی یکی برنامه ها توی شنیدم که آقای وحیدپور فرمودن که هزینه یه کفاره روزه رو انگار ایشون میتونه، مثلا آد خریده بودن یا همچین چیزی، خواستم ببینم میشه به من مثلا اگه شماره کارتی چیزی هست، من چون دسترسی ندارم واقعا که بخوام از طریقی این کفاره روزمو حدود 4-5 سال میشه بخوام پرداخت کنم، نمیدونم باید چیکار کنم، اگه میشه کمکم کنید.
بله، شما خانم اسکندری الان قطع نکنید، دوستانم اتاق فرمان شماره چیزی از شما خواهند گرفت، بعدا در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم که بتونیم به شما کمک بکنیم. دوستان اتاق فرمان حالا شماره شون رو یادداشت بکنن تا بعدن بعد در خصوص کفاره روزه بتونیم کمکشون بکنیم. خب آقای حسینی از آلمان، استاد اینجوری که توضیح دادند دختر خانمشون 10 ساله هستن، خب با توجه به اینکه الان دخترایی که تازه به تکلیف میرسن ضعیف هستن و ایشون فرمودن روزها هم اونجا طولانی هست، چی کار کنن برای روزشون، بگیرن نگیرن به چه شکله؟
البته به همون نسبتی که روزهای ما در ایران نسبتاً کوتاه‌تر شده، در اروپا هم روزها تقریباً کوتاه‌تر شده. یعنی الان حدوداً ما فرض کنید با 15 ساعت و نیم داریم شروع میکنیم، اونا حدوداً 18 ساعت و نیم، مثلا 3 ساعت فاصله. و خود ما هم تا چند سال پیش توی چله تابستون مرداد،
بله،
خب روزامون خیلی طولانی تر از این بود. بنابراین من احساس میکنم که خصوصیتی برای روزهای بلند اونجا وجود نداره، نسبیه دیگه، این امر نسبیه. نکته مهم این است که ما گاهی بچهای خودمون رو آماده نمی کنیم برای روزه گرفتن. خب یعنی چی آماده بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا تنبلی میکنن، سحر بیدار نمیشن. خب معلومه بچه روزه بی سحری میخواد بگیره نمیتونه. ولی اگر کاری بکنیم که این همراه ما پاشه سر سفره ما و تمایل به غذا خوردن داشته باشه، چون میدونید بچه‌ها اینجوری ان دیگه، مثلا سحر پاشه میگه من میلم نمیکشه، نه باید یه جوری باشه تنظیم بکنن. این یک. دو، این که تغذیه مناسب باشه. سه، این که در روز کمک بکنن به استراحت او، عرض می شود که کار و تلاش اونچنانی نکنه. چهار، این که چون می دونید فقط هم کمک جسمی نیست، کمک روحی خیلی مهمه، تلقین کنن، تشویق کنن. الان برعکسه، پدر مادره چی میگه؟ عزیزم تو که نمیتونی روزه بگیری،
روزه بد نیست،
بد نیست، خودم نخواسته از روزه. خب من اینو بارها عرض کردم، بابا چرا شما بچه رو جهنمی میکنید خودتونم با اون با هم دیگه؟ خب نکنیم این کارو، برعکس، برعکس بگیم عزیزم خب خیلی ها بودن. آقای اسماعیلی شما بچه‌تون چند سالشه؟
دختر من به محض اینکه به سن تکلیف رسید، یعنی پارسال تمام روزهاشو گرفت، امسالم که 10 سالشه کل روزهاشو میگیره.
بله، و ما اینایی که دورو برامون هستن همینطور دیدیم، یعنی ما ندیدیم کسی که بگی که الان من دخترم به تکلیف رسیده ولی بهش گفتم که حالا نگیریم نگیریم. نه اینجوری نیست، نه دخترم عزیزم من کمکت میکنم تو روزهاتو بگیر چنین، این دلگر اصلا روحیه پیدا میکنه. اینا خیلی مهمه. نهایتا شما میگید نه آقا ما همین گزینه ها رو رفتیم، آها، تمام شده،
توان نداره مثلا.
توان نداره، بله اب نداره. اگر توان نداشته باشه برای گرفتن روزه، نتواند واقعا روزه رو بگیره در اون سن، میتواند یه روز در میون بگیره، بگیر، چون بعضی اینجوری هستن طبعا. یه روز میگیره یه روزشو میخوره، نمیتونه هر روزو بخوره. اگر میتونه یه روز در میون، اگر بازم نمیتونه میگه هیچ، اصلا یه روزم نمیتونه بگیره، اب نداره. اگر توان نداره روزه رو نگیره، بعدش میدونید که در همون اروپا پاییز و زمستان برعکس میشه دیگه،
روزا خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه میشه، قضا بکنه روزهاشو، قضا بکنه تا سال دیگه نرسیده ما رو میذون قضا بکنه.
بسیار خیلی عالی. خانم خلیلیان هم چند تا سوال مطرح کردن. یکی این که حالا دوستان وقتی ما پاسخ سوالا رو میدیم خوب دقت کنن، عنایت کنن، بشنون، چون برنامه ما دوبارم بازپخش داره، یه وقتی یه موضوع رو متوجه نشدن برن بازپخش رو نگاه کنن، حتی اگر براشون امکان داره سایت رو برن نگاه بکنن که مسائل دقیق براشون جا بیفته. کسی که نماز نشستی میخونه ایشون گفتن نباید بگه به حول الله، شما هم توضیح فرمودید، ولی حالا حواسش نبوده گفته مثلا.
اول اینکه گفته است گذشته هیچ اشکال نداره. ثانی اینکه گفتیم نباید به خاطر اینکه معنا نداره، چون دارید میگید که به حول الله، به حول و قوه الهی میستم، در حالی که شما در نماز نشسته نمیستید، بنابراین معنا نداره. جمله‌ای که معنا نداره جاش اینجا نیست دیگه، گفتنش اصلا درست نیست، ولی گذشته گفتنش کلا. به جای این الله اکبر میگن دیگه، همینطور یا نه؟ فرض کن الان این میزه دیگه، ببینید این دیگه کار نداره که شما سجده کردید میخواد پاشید چی میگید؟ الله اکبر، تمام شد. بعدم حمد و شما شروع میکنید رکعت بعدیتون بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا استاد بعضی ها احتمال من میدم ایشون هم از همون دست باشن که برای رکوع و سجده مشکل دارن، یعنی قیامشون رو می ایستن، یعنی بله. حمد و سوره رو ایستاده میخونن، بله. تسبیحات اربعه، اینها که مشکلی نداره.
دیگه نداره، شما اگر که فقط رکوع و سجده تون روی صندلی است، وقتی سجده کردی روی میز دیگه برای رکعت بعد میخواد پاشه دیگه، اگر نیسته واقعا بله. اون نداره. به حول الله و قوته اقومو و اقعود، یعنی نشستن من و قیام من با حول قوه الهیش، بله اونش کنم.
حالا خیلی هم به خودتون سخت نگیرید، حالا گذشته اگر گفته بودید که
اصلا این ذکر مستحب
نشکالی ذکر نداره. مستحب هم هست،
بله هیچ مشکلی نداره.
آره خیلی سختگیری نکنی به خود. دستمال کاغذی اگر تو ماشین لباس شویی انداخته بشه آب کشیده میشه، اصلا فعلا هم چیزی ازش باقی بمونه.
اصلا چشه نجس بوده منظورشونه؟
مثلا حالا اگر
نجس بوده قطعا شما بدونید 10 مرتبه بیشتر آبش رسیده. اصلا مگه میشه شما تصور بکنید که اون آب شدید لوله بیاد در اون محوطه لباس آب خور بشه، آب بره، ولی به این دستمال آب نرسیده باشه. قطعا آب بهش رسیده و پاکم هست و وسوسه هم نداشته باشه.
لیز بودن دست بعد از شستن
هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره. شما هر چی هم بعضی وقتا اینجوری هر چی هم دستتون رو به هم عرض می‌شود که می‌کشید و این مایه دستشویی جوری است که وقتی هم باز آبو می‌بندید اینا می‌بینه یکم دست لیز، اشکال نداره.
خانم اسکندری هم 3 تا سوال پرسیدن. بعد از وضوء گفتن عادت کردم پاهام رو می‌شویم،
چه اشکالی داره؟ وضوء تمام شده.
آره.
وضوتون تمام شده اصلا برید دوش بگیرید. چه ارتباطی با وضو داره؟ وضو تمام شده، می‌خواد پا رو بشورید، می‌خواد برید تنتون رو بشورید، هیچ اشکال نداره. به جای مسح پا شستن، بله اون مال اهل سنته. ما نداریم، ولی نه مسح پا کردید، وضو تمام شده، پاتون رو می‌خواد بشورید. اتفاقا بعضی موارد ما توصیه می‌کنیم، نه برای ایشون، تو این مساجد، اونم در تابستان.
بله.
که وقتی کسی میخواد بیاد تو مسجد خانه خدا
بیرونم بوده، سر کارم بوده، پاهاش
بله.
ممکنه
بله، وقتی که جورابشو در آورده مسح پا کرده، جورابشو پا نکنه، جورابشو بذاره تو جیبش، پاش هم همونجا توی سرویس بهداشتی بشوره بیاد شبستان، خیلی هم تمیز
درست. ولی برای ایشون باید مواظبت بکنی وقت تبدیل به وسواس هم
بله،
نشه.
بله.
سوال دوم، نمازهای نافله رو استاد بفرمایید.
نمازهای نافله فکر کنم تو جلسه قبل ما توضیح دادیم، نمازهای نافله دو جور هستن. یه وقت نافله یومیه است، یعنی روزانه، قبل از نماز صبح 2 رکعت، قبل از نماز ظهر 8 رکعت، قبل از نماز عصر 8 رکعت، بعد از نماز مغرب 4 رکعت، بعد از نماز عشا و تیره 2 رکعت نشسته، 11 رکعت هم نماز شب. این یه دسته از نمازهای نافلن که اهم نمازهای نافلن. ردیف دومش نافله هایی است که زمانهای خاص داره، مثلا نماز قفیله بین مغرب و عشا، یا همین شبهای شعبان،
بله.
یا شبهای رمضان که هر شبش نماز داره،
یا شب اول ماه
مثلا. یا شب اول ماه داره، یا شبهای خاص داره، اینا وقت خاص، اینا هم نافله هستن. دسته سوم هم نمازهای مستحبی که زمان خاص هم نداره، هیچی، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، هر وقت خاصی وایسی بخونی ثواب داره.
بعد در حال حرکت، در حال راه رفتن این نوافل رو میشه خون؟
بله، نمازهای مستحبی یکی از خصوصیاتش اینه که در حین سیر، در حال حرکت، نه تو خونه ها، اون سیر نیست، تو آشپزخونه داره غذا میپزه میخواد نافله بخونه، نه اینا نه، سیر. عرفاً چی به سیر میگن؟ کجاست؟ اونیست که یا شما دارید پیاده از خونتون را افتادید، پیاده روی دارید، میرید پیاده روی میکنید، یا نه تو ماشین هستید، پشت فرمون هستید، یا سرنشین هستید، در حال حرکت سیر، بله میتونید نافله ها رو، یعنی نمازهای مستحبی رو بخونید.
یا مثلا زمان قدیم که سوار بر مرکب بودن،
بله سوار بر مرکب بودن، بله. حالا اخیراً یه آقایی به من زنگ زدن، میشد یکی دو روز پیش، گفت که من نافله توی ماشین که میخوام بخونم پشت فرمون، آخه این رکوع اینا. گفتم نه اونجوری نیست که شما خیال بکنی که منافاتی داره، رکوع همینه، این دیگه منافات هم نداره، با اینکه تصادف، نه همین سبحان الله اسم، همین.
بعد با اشاره چشمم حتی،
بله با اشاره میشه، حتی اگر دیدی که نه اون کارم نباید بکنی که خطری هست، با اشاره چشمتون میتونی رکوع سجده بکنی.
در خصوص حالا کفاره روزه هم که اشاره کردن دوستان،
حالا تماس بگیرم اونجا، چشم انشالله. گرچه اینم خودش برای ما یه بار سنگینی هست، ولی خب حالا ما میپذیریم به خاطر اینکه هم انشالله امیدواریم یه ثوابی برای ما داشته باشه، هم خب این فقرا، من شوخی میکنم گاهی میگم از تولید به مصرفه، چون ما این آرد رو از خود کارخونه میخریم، آرد خوب میخریم از خود کارخونه، و هر فقیری رو هم یه گونی آرد رو بهش میدیم، چون اینا معمولا خودشون نان رو میپزن.
درست،
دیگه خیال مراد
مناطقی که
مناطق بله از اونشان روستاهای زابله، روستاهای زابل سمت مرزنین
هم.
همم شیعیان هم فقرا هستن. بله،
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزار. ما همچنان در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. از برنامه اون نزدیک 20 دقیقه باقی مونده، انشالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم. رسول الله دی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا القلوب، رسول الله دی اسر وبدرا لا حافي دنيا الخلود، لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود، فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود، محمد يا محمد يا محمد، إذا عمد عند العرش تغدى، إذا عمد عند العرش تغدى، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا، ملأت الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا، لقد زنت الدون عطرا وقد أسقيتها ماء طهورا، كذا الأوتار والأفداد تحمد، كذا الأوتار والأفداد تحمد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه شعبان المعظم ماه پیامبر هست و این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات هم بسیار توصیه و سفارش شده. ما در خدمتون هستیم. دوستانی که سوالات شرعی و احکام دارن میتونن از این فرصت استفاده بکنن و ما هم پاسخگو خواهیم بود. یکی از بینندگان خواهر بزرگواری تو برنامه گذشته یه سوالی رو مطرح کردن در خصوص اینکه خب میدونید مهریه جزء چیزهایی است که ارث هم شکل هست، وقتی دریافت میکنی به دستت میاد در واقع خمس اصلش نداره. حالا پرسیدن که اگر بگذاریم بمونه بعد از سالها بخوایم بفروشیم آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. یه توضیحی استاد دادن تو برنامه گذشته، توضیح تکمیلی رو قرار شد که امروز بدم، ما یادمون رفت، یعنی می‌خواستیم همون اوایل برنامه مطرح بکنیم که فراموش کردیم. جناب استاد وحیدپور در خدمتتون
هستم. صورت مسئله رو من به قول
یه بار دیگه توضیح بفرمایید.
ببینید کسی که ارث بهش رسیده، فرضم این است که ارث زمین باشه مثلا، پول نه،
یا مثلا خانومی که گفتن سکه ها رو بهش دادن مهریه رو،
مثلا ارث یا مهریه، که حالا فرض کن سکه هست، ما همون سکه رو مثال میزنیم، فرض کن سکه ها رو گرفته گذاشته، خب این سکه ها هم قیمتش میره بالا، درسته؟ خب اصل مهریه خمس نداره، اصل ارث خمس نداره، روزی که گرفت، اما موند یک سال، خب افزایش قیمت پیدا میکنه. آیا این افزایش قیمت خمس دارد یا ندارد؟ عرض کردم تو اون جلسه که نظر مبارک دو نفر رو من در نظرم بود، منتها میخواستم لیتمین قلبی بشه، اطمینان قوی پیدا بکنیم،
چون ایشون هم گفته بودن بله. مقلد رهبر معظم بله بله. انقلاب هستن.
نظر مقام معظم رهبری بر این اساسه که وقتی مهریه یا ارث به کسی رسید، مثل زمینی، مثل سکه‌ای، اینجور چیزها، این رو اگر به قصد خرید و فروش و تجارت نگه ندارد، نه نگه داشته سکه ها رو حالا بعدن فرض کنید که مصرف چه میدونم کارش بکنه، کاری بکنه مثلا، یا هدیه بده، او هیچی. اما یه وقت هست نه، سکه ها رو گذاشته که بعدن بفروشد سود کنه، یعنی میشه سرمایه، این میشه سرمایه، میشه مال و تجاره، این میشه یک نوع تجارت. اگر این باشه، اون وقت باید سر سال خمسیش که میرسه، افزایش سودی که به این سکه ها از پرد خورده، اون افزایش رو خمس بده، چون شده تجارت.
درست.
یعنی چی؟ مثال بزنیم، یعنی وقتی که شوهرش این سکه ها رو بهشون داده مهریه، اون وقت بوده 1,000,000 هر سکه ای، درست شد؟ الان امروز اول ماه رمضان سر سال خمسیشه، میبینه سکه 1,000,000 شده 1,500,000، 500,000 تومان هر کدوم رفته روش. خب اصل 1,000,000 که خمس نداره که، اون هیچ مهریه است، ولی 500,000 تومان مثلا فرض کن 10 تا سکه بوده، 10 تا 500,000 تومان میشه چقدر؟ 5,000,000. این 5,000,000 خمس داره. البته یه قیدی هم حضرت ایشون دارم و اون چیه؟ این است که این افزایش قیمت تورم کاذب نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه تورم کاذب در حقیقت سود نیست. این چه سودیه که لحظه این قیمت حبابه؟ اون مقداری که حبابه نه.
این از کجا میشه فهمید؟
اون عرض میشود که دفتر خود ایشون، دفتر خود ایشون بر اساس جدول بانک مرکزی قانون داره که این مقدار، یعنی فرض کن اگه سکه 1 تومن بوده شده 1.5، 500,000 تومن همشو نمیشه شما سود حساب بکنید، یه مقداریشه. وقت اون خودشون محاسبه دارن، مثلا 500,000 تومن شاید 100,000 تومنش سود حقیقتن دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه تورم باشه یا نباشه
میره بالا،
میره بالا در گذر زمان، این ارتفاع قیمتو داره. اون مقداری که افزایش قیمت حقیقیه نه حبابه، اون مقدارش بله، اون مقدار خمس داره.
خب آقای سید مهدی از تهرانم که تلفن زده بودن، بعدش یه پیام فرستادن، نوشتن که من سوال سومم رو یادم رفت بپرسم، هدیه بهش خمس تعلق میگیره یا نه، که خب اینجا مرجع تقلید مهمه، حالا توضیح بفرمایید.
هدیه بنا به نظر حضرت امام رضوان الله علیه و نظر مقام معظم رهبری خمس نداره، بنا به نظر بقیه یا آقایون فقها خمس داره.
بله.
اگر سال بهش بخوره ها، هدیه رو بگیرید بماند مصرف نشود، سر سال خمسیتون مونده بلا مصرف اون وقت.
باز بیننده بعدی هم که خودشونو معرفی نکردن، 917 چهار شماری پایینشون 9448 گفتن آیا حقوق بازنشستگی بهش خمس تعلق میگیره یا خیر؟ شوهر بنده نگهبان بوده و حقوق زیادی هم نداشته.
درست. حقوق بازنشستگی غیر از پاداش بازنشستگی، ببینید یه وقت پاداش میدن، این پاداش هدیه است. اون وقت ما باید ببینیم اگر که باز نظر امام یا نظر رهبری رو میخواد، این هدیه حساب میشه خمس نداره. اما حقوق، شما میگی حقوق بازنشستگی، یعنی چی؟ یعنی اینکه موقعی که کار میکرده یه کسری از حقوقش برمیداشتن، کسر میکردن، بعد توی صندوقی، صندوق بازنشستگی ذخیره میکردن. خب الان دارن همون رو بهش میدن، الان همون رو دارن بهش میدن، منتها به اضافه یه چیزی که خودمون وزارتخونه، خودمون اداره، هر چی بهش اضافه میکنه، این میشه حقوق عرض میشود بازنشستگی. باز غیر از بیمه مستمریه، بیمه مستمری باز بحثش شده، این حقوقه، یعنی پول خودته، پول شما سالها اونجا پسنداز شده به شما داره الان برمیگرده. اون مقداری که حال من نمیدونم، این باید سوال بکنه از اونجا، چون مشخصه.
درست.
مشخص چند درصدش میگن که مال خودتونه، اون مقداری که مال خودتون بوده و عرض میشود که اونجا پسنداز شده الان دارن بهتون برمیگردونن، اون مقدار دیگه بخشش و هبه نیست و به فتوای همه آقایون فقها خمس داره.
بله. بسیار عالی. آقا سعید از لندن برام پیام فرستادن و مقلد حضرت آیت الله سیستانی هم هستن، گفتن در انگلستان بعضی ها چندین خانه دارن که با وام بانکی خریداری کردن، میزان وام گاهی بیش از نیمه قیمت خانه است، نصف قیمت خانه است. صاحب خانه ها هر ماه پولی را به عنوان بهره بانکی به بانک می دهد. خانه ها به اجاره داده شده و میزان درآمد بیش از 3 برابر بهره بانکی است. این همه توضیحات. سوال اینجاست که ظاهراً بنا به فتوای آیت الله سیستانی، مادامی که وام مسکن در خانه وجود دارد، سود ناشی از اجاره خمس نخواهد داشت. آیا این درسته و یا اینکه این سود هم در سر سال خمس دارد؟
اونیست که بنده به ذهنم یا سود خمس داره. چرا؟ به خاطر اینکه اصل این خانه با وام تهیه شده، یا به قول ایشون 50%، اونشون من کار ندارم، و شما بابت اصل خانه بدهکارید. بله خیلی خوب، بدهکارید. اما در هر صورت شما الان دارید درآمدی از این خانه به دست می آورید. این درآمدتون بابت درآمد که دیگه بدهکار نیستید که. این درآمدتون اگر سال بهش بخوره خمس داره. این چیزی که بنده تو ذهنم هست به این صورته. ولی معذاله که این چیز جدیدی از ایشون من میشنوم که چون اصل خانه مثلا با قسط با وام هست، سودی که از اونجا به دست میاد خمس نداشته باشه، این چیز جدیدیه بنده میشنوم، خلاف اون چیزی که من بهش رسیدم و تو ذهنم هست.
حالا استاد فرقی میکنه به این که مثلا طرف در اون خانه رفته ساکن شده یا نه رفته این خانه رو؟
اگر ساکن شده باشه که اصلا بحث اجاره نیست دیگه، چون اونجا سودی نمیبره، ساکن شده. ولی نه، فرض اینه که 2-3 خونه است.
آره،
یه دونه رو میشینه، اونا رو اجاره میده، سودشو میگیره دیگه. سوده میشه درآمد دیگه، کسب است دیگه، خمس داره.
با اینکه بدهکار هم
با اینکه اصلشو بدهکاره.
درست.
ولی در این حال چشم، من یادم باشه انشالله باز.
انشالله باز این رو هم بیشتر
می‌بینیم برای جلسه بعد.
باش، بسیار عالی، خیلی ممنونم. یکی از بیننده هامون پیام صوتی برامون ارسال کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چی هست.
سلام خدمت مجری برنامه آقای اسماعیلی و سلامی دیگر خدمت کارشناس برنامه آقای وحیدپور. عادلی هستم از افغانستان. سوالم این است که آیا کسانی که مقلد آقای محقق کابلی هستند و فعلا ایشان رحلت کردند، می توانند همچنان مقلد رساله ایشان باشند یا خیر؟ و کسانی که به سن تکلیف می رسند، آنها هم می توانند از رساله ایشان تقلید کنند؟ تشکر از برنامه مفیدتان.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، انشاءالله پاسخ میدیم. سرکار خانم عادلی، جناب آقای عابدی هم از سیرجان پشت خطن، ببینیم سوال ایشون چه هست. آقای عابدی سلام علیکم. جناب آقای عابدی
سلام علیکم.
آقای اسماعیلی سلام علیکم و رحمت الله ارادت
سلام از ما خدمت شما مجری محترم و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، در خدمتیم برادر.
آجا ما 2 سال داشتیم.
بفرمید.
یه سال داشتیم از آجا آقا که ما میره مسافرت مثلا 50 کیلومتری زیارتی امامزاده، بعد نماز یه شکسته، بعد بر میگردیم سیرجان، هنوز روز است، اون نماز باید شکسته خونده بشه یا نماز کامل باید بخونیم؟ یکی سال.
بله.
بعد یه سال دیگه هم داشتیم، ما 200 میلیون تومان وام گرفتیم که وسیله بخریم برای بچه‌هامون. دیگه وسیله گرون شدن، نشد با اون 200 میلیون تومان وسیله بخری، تو بانک مون. و یک سال قمری هم گذشت از این پول، آیا خمس برش تعلق میگیره یا نه؟
بله چشم، حتما جواب میدیم جناب آقای
آبی. آیا ما میتونیم به کسی که بدهکار باشیم مثلا یادون رفته، مثلا به نیابت شما یاد را نمیشناسیم که از ذهن و خاطر رفته، این پول به شبکه ولایت کمک کنیم؟
یعنی منظورتون رد مظالم؟
بله بله.
آها، حالا اعتماد این که نمیشه، ولی خب حالا انشالله استاد توضیح میدن. ممنونیم از شما، موفق باشین انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم عادلی از افغانستان، استاد کسانی که قبلا حالا مقلد حضرت آیت الله محقق کابلی بودن، از ایشون از دنیا رفته، الان میتونن همچنان باقی بر ایشون باشن؟
من کلی عرض میکنم دیگه. بله. که یک قاعده ای باشه برای همه، خدا ان شاء الله ایشون هم رحمتشون کنه. ببینید، قانون اینه که اگر کسی تقلید میکرده یک بزرگواری، از دو حال خارج نیست، یا او رو اعلم میدونسته، یعنی تحقیقی کرده واقعا به این نتیجه رسیده، به این اطمینان رسیده که این آقا اعلم است تقلید میکرد، و این آقا الان از دنیا رفته، الان همچنان بر اون عقیده هست، یعنی همچنان مطمئن است، میداند که اون آقا اعلمه از همین زنده ها. اگه اینجوری باشه باقی باشه، این قانونش. اونایی که مقلد امام رضوان الله علیه بودن، خب به این عنوان که امام اعلم، الان فرض بفرمایید که 30 و چند ساله، 32-33 ساله، اگر که الان هم بر همین عقیده است که امام الان هم اگر زنده می بود از زنده ها علم بود باقی باشه، درست شد؟ بله. مال بقا. این فرض اول. اما نه، به این نتیجه نرسیده بود که اون آقا علمه، خودم مساویه با دیگران، حالا ما هم اختیار داریم، مساوی است دیگه، چه فرقی میکنه از اون تقلید کنم یا از دیگری. اگر به عنوان این بوده که اون آقا مساویه، بله میتواند الان بعد از رحلت اون مرجع تقلید خودش به مرجع تقلید زنده عرض میشود که برگردد و عدول بکند. این اب نداره اگر مساویه، اگر هم علم است که باقی باشه.
بله. پس سوال دوم، چون حالا دختر خانم یا آقا پسرایی که الان به تکلیف میرسن میتونن از مرجع تقلید که فوت کرده،
اونی که الان به تقلید میرسه به تکلیف میرسه تقلید کند از مجتهد زنده
نمیتونه.
شروعه. آها. اون مال بقاست. اونی که ما توضیح دادیم مال کسی که مقلد بوده میخواد باقی باشه. کسی که الان میخواد تازه تقلید را شروع کند از مجتهد زنده شروع زنده.
آقای آبدی هم چند تا سوال مطرح کردن. رفتن مسافرت مثلا 50 کیلومتر برای زیارت، برگشتن به وطنشون نمازشون رو نخونده بودن، اینجا در وطن نماز به چه شکله؟
دو تا حالت داره. اگر اونجا که رفته بود نماز شکسته بود خونده بود، که بعضی شوخی میکنن میگن یه تخفیف دیگه، حالا بخونیم کمتر، نماز شکسته رو خونده، اومده خونه‌شو میبینه هنوز کلی وقت هست، این دیگه نیاز نیست بخونه، خون تکلیف ساقط شد. یه وقت هست نخونده در اونجا اومده خونه، یا الان میخواد بخونی تو وطنتی، نماز در وطن تمامه.
تمام.
پس بنابراین برسه خونه، نخونده باشه میخواد بخونه، تمام. اونجا اگر خونده شکسته خونده بیاد خونه دیگه تکلیف نداره.
گفتن 200 میلیون وام گرفتن برای که وسیله بگیرن برای فرزندانشون، نخریدن، خلاصه جنسا رفته بوده بالا، حالا مونده یک سال قمری هم به قول خودشون بهش گذشته، خمس داره.
قسط دادن یا ندادن؟ طبیعتاً قسطم دادن دیگه، در
تعدادش قاعدتاً دادن.
به اون مقداری که قسط دادن و به اون مقدار دیگه بدهکار نیست. مثلا ایشون میگه ما 10 میلیونش رو تا حالا قسط دادیم. به همون مقدار 10 میلیون، چون خرج که نشده، بدهی هم نسبت به 10 میلیون ندارن دیگه، خمس اون مقدار بدن.
اگر مثلا عنوانش هم این بوده باشه که فرض کن برای جهیزیه دختر و اینا فرقی نمی کنه،
مصرف نکردن. بعد مصرف نکرد.
بعد رد مظالم پرسیدن به شبکه جهانی ولایت.
نه،
که
نه. شبکه جهانی ولایت فقیر نیست.
بله.
بله، برای احیای معارف اهل بیت ما نیاز به بودجه داریم، ولی الحمدلله نمیگن صدقه به ما بدید. میگن خیلی با احترام و با عزت، خب از جیب مبارکتون عرض می شود که
سهمی رو برای
سهمی رو قرار بدید. نه، رد مظالم صدقه است، فقط هم به فقیر میرسه، به غیر فقیر هم اصلا مصرفی دیگه نداره.
بسیار عالی. فقیرش هم شیعه،
فقیر شیعه، فقیر شرعی مطمئن.
آره. خب چند دقیقه از برنامه باقی مونده، خیلی هم وقتمون کم هست. احمد آقا از خرمشهر ببینیم سوالشون چی هست. احمد آقا سلام. احمد آقا از خرمشهر سلام. الو احمد آقا، صدا من رو دارید؟
بله بله، من صدای شما رو دارم. بله آقای اسماعیلی.
آقا جون بفهمید سوالتون رو، در خدمتیم برادر.
آقا خیلی ممنون، من سوالم یه خورده طولانیه، دفعه دیگه زنگ میزنم.
ایبی نداره، اشکالی نداره.
من اولین نفری بودم که زنگ زدم، به معنی که برنامه شروع شد زنگ زدم، آخرین نفر منو وضع کردن. آقا خیلی ممنون، خدا
عذرخواهی میکنیم. ببخشید، انشالله دوستان نامتون رو یادداشت میکنن برای برنامه بعدی که دوشنبه هست. همون ابتدای برنامه خدمت احمد آقای عزیز خواهیم بود از خرمشهر. خب حق دارن دیگه، وقت برنامه هم محدوده، بخوان سوالشون رو طولانی مطرح بکنن ممکنه نرسیم. گفت یه دونه سوال دیگه هم خیلی سریع بخونم. آره باشه، چشم. گفتن کسی که ماه مبارک روزه نگرفته، البته ناراحتی معده دارد، نمیتواند روزه بگیرد، باید بده مده تموم رو یا خیر؟
اگر که مریض بوده ماه مبارک رمضان، دو تا فرض داره، بستگی داره. یه وقت از بعد ماه مبارک رمضان توی سال میتونه روزه های قضاش رو تقسیم بکنه، چون تو ماه رمضان سیتا بغل همه ممکنه نتونه، ولی وقتی تو سال شد یه خیلی خوب، ما پاییزو داریم، زمستون داریم، 6 ماهه. خب 6 ماه، خب چقدر مگه شما میخوای روزه بگیرید؟ 30 تا. فرض بفرمایید تو هر ماهی 6 تا 5 تا بگیرید، میشه 6 5 تا 30 تا، 5 تا 5 تا هم تقسیم بکنه، تقسیم بکنه مثلا تو هر هفته مثلا یه دونه. اگر اینجوری میتونه، میگه ضربه ای نمیخوره، یه دونه میخوام بگیرم تا هفته دیگه. این مریض سال نیست، این باید بگیره. اگر نه، میگه نه خیر آقا، من حتی یه دونه هم نمیتونم بگیرم، این مریض ساله. دیگه غذا نداره، روزش هم که نتونست بگیره، فقط کفاره داره مریض سال، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی خام رو به فقیر میده.
برنج و گندم و جو و عرض کنم کشمش و خرما و نان و آرد و ماکارونی و اینها. پولی کم نمیتونه
نه.
بده.
نه خود جنسش.
ممنونم جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. سلامت باشید. از تک تک شما عزیزان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز هم زمزم احکام رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون. صل على محمد و